بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا إن شاء الله بحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عاقبت أمر وعمر همه ما فرزندان ما نسل ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم میدیم به حق امیرالمؤمنین علیه السلام امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه رو تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، شهدای مدافع حرم، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. همونجور که مستحضرید در نگاه امیرالمؤمنین و در واقع از نگاه اسلام مسئولیت‌های اجتماعی، قدرت، منصب، مقام و حضور و نقش آفرینی آحاد مردم در شکل‌گیری این مقام و پست‌ها و رسیدنش به عنوان امانت به دست هر کسی در هر دوره‌ای هم حق مردم هم تکلیف مردم، یعنی مردم هم حق دارن که انسان‌های شایسته رو بر مسئولیت‌های اجتماعی که امورات اونها رو اداره میکنه بگمارند، هم تکلیف دارن که در انتخاب این مسئولین دقت کنن. یعنی همون جور که خدا از اونها بازخواست خواهد کرد که چرا در انتخاب مدیرانی که انتخابشون به دست شما بود دقت نکردید، هر کسی هم که جلوی انتخاب شایسته مردم رو بگیره به هر روشی، در واقع حقی از حقوق مردم و جامعه رو ضایع کرد. بر این اساس یکی از مهمترین مباحث که در نهج البلاغه شما مشاهده میکنین این نوع حقوق اجتماعی است. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 216 نهج البلاغه عبارت فوق‌العاده‌ای در این زمینه دارن که شاید اگر این عبارت رو ندیده بودیم و از ما میپرسیدن که به نظر شما بالاترین حق چیه، چیزای دیگری به ذهن ما میرسید. اما حضرت در صفحه 315 نهج البلاغه که خطبه 216 باشه جملاتی دارن که بخشش رو با هم میخونیم. خب قسمت اولش رو عبور میکنیم. در قسمت دوم که حقوق متقابل رهبری و مردم هست، این عبارات رو دارن که به عنوان یک مبنا باید پذیرفته بشه. خدای سبحان برخی از حقوق خود را بر بعضی از مردم واجب کرد و آن حقوق را در برابر هم گذاشت که برخی از حقوق برخی دیگر را واجب گرداند و حقی بر کسی واجب نمی شود مگر همانند آن را انجام دهد. این عبارت منظور عرضبنده بود. و در میان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. دیگه بالاتر از این در حقوق الهی نیست. حقی که حاکم بر رعیت دارد و حقی که مردم بر حاکم دارند. حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آن را عامل پایداری پیوند ملت و رهبر و عزت دین قرار داد. این حق دو طرفی است نسبت به مردم در مقابل رهبری، یعنی حکومت و حکومت نسبت به مردم. این حقوق متقابل انقدر ارزش دارند. پس رعیت اصلاح نمی شود جز آن که زمامداران اصلاح کردند. هیچ راهی نداره. امیرالمومنین علیه السلام معتقده تا مسئولین یک جامعه صالح نباشند، فرهنگ عمومی جامعه اصلاح نمیشه، مردمم به سامان نمیشه. از اون طرف زمامداران اصلاح نمیشوند جز با درستکاری رعیت. نه اینقدر در هم تنیدن. بنابراین اگر مردم ادعا یا آرزوی اینو دارن که جامعه سالمی داشته باشن، باید بدونن که باید زمامداران صالحی رو انتخاب کنن. و اگر قرار باشه مردم در انتخاب خودشون انسان‌های شایسته رو برگزینن، باید خودشونم دنبال این گفتمان اصلاح و صلاح باشن. در واقع ذائقه جامعه تعیین کننده این استش که در هر دوره چه جور آدمایی بر سر مردم حاکم میشن. یه دوره میشه بالاخره مردم حتی امیرالمؤمنین رو هم تحمل نمی‌کنن. دیگه بهتر از این که قابل تصورم نیست. این نهج البلاغه یکی از درس‌های تلخی که به ما میده اینه که اگر گفتمان جامعه تغییر کرد، متناسب با تغییر گفتمان و ذائق جامعه، حتی اگر مردم با دست خودشون یه روزی امیرالمؤمنین رو انتخاب بکنند، تحملش نمی کنند و همون مردم پشتشو خالی می کنند و به حکومت پسترین آدم مثل معاویه راضی می شن، ولی به حکومت امیرالمؤمنین راضی نمی شن. از اون طرف وقتی حاکم صالح نباشد، ذائقه جامعه را تغییر بده. یعنی اگر بعد از پیامبر عظیم الشأن اسلام امیرالمؤمنین حاکم میشد، دیگران حاکم نمیشدن، این بلا سر امت نمیمد. یعنی مردم با همون گفتمان اسلام نابی که پیامبر پایاشو به برکت وحی گذاشت و سیره خودش به دست امیرالمؤمنین این رو تکمیل میکردن، از باب اینکه ولایت امیرالمؤمنین اکمال دین و اتمام نعمت بود دیگه، با گفتمان اسلام ناب دنیا و آخرتشون آباد میشد. اون موقع دیگه هیچ وقت جامعه زیر بار الگوی حکومتی و شخصیت های حاکمی جز اهل بیت علیهم السلام و الگوی حکومت اسلامی حقیقی نمیرفت. بر این اساس اگر آدم اهل دقت باشه میفهمه که چرا دشمنان اسلام مصر بودن که بلافاصله بعد از پیغمبر امیرالمومنین حاکم نشه. حتی اگر با 25 سال فاصله حاکم بشه مشکلی نیست، اما بلافاصله نباید بعد از پیامبر حاکم بلافاصل کسی باشه که عین پیغمبره، عین پیغمبر میفهمه، عین پیغمبر میگه و عین پیامبر عمل میکنه. چون اگر این سیری که پیامبر آغاز کرد از دل این همه مشکلات و شعب ابی طالب و هجرت ها و 80 و چند جنگ به تثبیت می رسید و تبدیل به یه نظام ثابت شده ای که دست امیرالمومنین می افتاد می رسید، بعید بود تا الالعبد دیگه دشمنان دین بتونن اثری تو جامعه داشته باشه. زا این فاصله ای که بین پیامبر و امیرالمومنین ایجاد کردن بهترین فرصت بود. شما در زیارت عاشورا هم میخوانید که راهبرد اصلی، یعنی نقطه اصلی دشمنی اون امت مؤسس اهل بیت بودن. ولعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور، اون امت مؤسس که جریان اصلی انحراف و تحریف تاریخ اسلام رو اونا شکل میدن، نخبگان، هیئت‌های اندیشه‌ورز به قول آقا اتاق فکر به قول اونوریا، اینا کی بودن؟ اینا کسانی بودن که خیلی خوب تونستن اسلام رو تحلیل کنن، قرآن رو تحلیل کنن و از هر طرف که وارد شدن دیدن تنها مانع این که بتونن جلوی اسلام بایستن و همه آورده اسلام رو هم قبضه کنن به نفع خودشون فقط اهل بیت. حتی قرآن هم به تنهایی نیست، اهل بیت. که اهل بیت دو تا مقام از طرف خدا در قرآن دارن که براشون حک شده. یکی مقام قلبی است، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت از اون مقامات عالیه است که فقط به اهل بیت علیهم السلام در قلب ها عنایت شد. و یه مقام اجتماعی است که قرار بوده که اهل بیت علیهم السلام بلافاصله بعد از پیامبر مسئولیت رو به دست بگیرن، ولایت جامعه دستشون باشه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یعتون از زکات و هم راکعون. دو تا مقام رو خدا به اهل بیت علیهم السلام داده بود که اینا ضامن حراست از اسلام و امت اسلام بودن در این مسیر نورانی که میتونستن برن. متاسفانه دشمنان طبق معمول بهتر از خیلی از دوستان فهمیدن که اون نقطه اصلی این اسلام کجاست. اهل بیت رو کشف کردن، اهل بیت رو تحلیل و آنالیز کردن، از قرآن دیدن دو تا مقام دارن. تا این دو تا مقام در انحصار اهل بیت هست، هیچ کاری نمیشه کرد با اسلام. زا اومدن طراحی کردن، اول مقام اجتماعی رو گرفتن و بعد هم مقام قلبی رو سعی کردن ازاله کنن. تو زیارتاش رو میگین و لعن الله امتن دفعت کم ان مقام کن. خدا لعنت کنه کسانی رو که اصلا نذاشتن شما به اون مقامتون برسید. کدوم مقام؟ مقام اجتماعیتون که ولایت و خلافت و امامت بعد از پیامبر بود، حاکمیت، نذاشتن برسید. و بعد از این فرصت 25 ساله یعنی یک ربع قرن فرصتی که قدرت دستشون بود، بیت المال دستشون بود، تریبون دستشون بود، استفاده کردن و با کار ضد فرهنگی اون مقام دوم رو تلاش کردن ازاله کنن که اون مقام قلبی بود، یعنی مودت اهل بیت رو تبدیل به نفرت اهل بیت کنن. و ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها. اینها فهمیده بودن که چقدر مهمه حکومت، با اینکه مقام قلبی اثرش بیشتره، ماندگاریش بیشتره، قویتره، اما اونا میفهمیدن اگر حکومت رو بگیرن میتونن کار فرهنگی کنن، اگر قدرت رو بگیرن میتونن اون مقام اصلی رو هم از بین ببرن. ازا آماده شدن و بلافاصله بعد از پیامبر اولین راهبردشون جواب داد، حکومت به اهل بیت نرسید. حالا تو این فرصت 25 ساله به خوبی و خوشی تونستن کار رو به جایی برسونن که حتی 25 سال بعد که امیرالمؤمنین رو خود مردم مثل گوسفندان تشنه، یه جا میگه مثل شترای تشنه ریختن در خونه ما، یه جا میگه مثل زنی که تازه بچهشو زاییده بهش میخوان بچهشو بدن، چقدر با ذوق و شوق میره سراغ نوزاد تازه متولد شدهش، اومدن سراغ من. همون مردم به 2 سال تحمل نکردن حکومت امیرالمؤمنین. چرا؟ چون ذائقه‌هاشون رو تو 25 سال گذشته عوض کردن. از اسلام تعریفی غیر از تعریف خدا پیغمبر حاکمه. خدا علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید که امروز که من بر سر قدرت اومدم، لا یبقا من الاسلام الا اسما و من القرآن الا رسم. از قرآن هیچ چیزی جز یه رسم الخط نمونده و از اسلام هم جز یه اسمی هیچی نمونده. این اسلام نیست. یا در جای دیگه میفهمد امروز اسلام رو بنی امیه کاری کردن که مثل پوستین پشمین وارونه شده. پوستین پشمین روش قشنگه، این چوپونا تو بیابونا میپوشن، توش پشمه، گرم کنه. اینو وارونه کردن که توش گرم نمی کنه، بیرونش هم کراهت آوره، نفرت آوره. اون روزگار رسیده. پس معلوم میشه حتی با اینکه مقام قلبی اون مودت اهل بیت از نظر اساس و بن و پایه و ماندگاری مهمتره، اما اگر حکومت که مقام اجتماعی است رو هر تفکری تصاحب کرد میتونه از ریشه بزنه اون رو. اونا این کارو کردن. زا حضرت در این خطبه میفرماد که بالاترین حق از حقوق الهی این حقوق بین رهبر و امت، بین امام و امت، رهبر و رعیت، که باید بهش پرداخت. بر این اساس تو این چند جلسه اگر توفیق داشته باشیم و اجل مهلت بده، به مناسبت ایامی که داریم به حال به انتخابات نزدیک میشیم، میخواییم بریم ببینیم که اگر اینقدر حکومت مهمه که حتی دشمنان اهل بیت سهم اصلی خودشون، تلاش اصلی خودشون اول گذاشتن که نذارن امیرالمؤمنین حاکم بشه، و اگر اینقدر حکومت مهمه که میتونه محبوب ترین موجود عالم رو به منفورترین موجود برای مردم تبدیل کنه، و اگر اینقدر قدرت مهمه که همون مردمی که مثل گوسفند ریختن در خونه امیرالمومنین بیعت کردن رو میتونه چنان گفتمانشون رو تغییر داده باشه که ظرف 2 سال پشیمون بشن، به امیرالمومنین علیه السلام رو لشدت عدله بکشن، از عدالت نفرت داشته باشن، پس معلوم شد قدرت خیلی مهمه دیگه. این قدرت رو به کی باید بدیم؟ با چه ویژگی‌هایی؟ چه شرایطی؟ معلوم شد که این اعطاء حق امارت، حکومت و مدیریت جامعه همونجور که حق مردمه، تکلیف مردمم است. چرا؟ چون میگه صلاح جامعه بند به صلاح حاکمانه دیگه، و صلاح زمامدارانم بند به صلاح جامعه است. اگر کسانی حاکم بشن که حقیقتا اعتقاد به اسلام ناب داشته باشن، به انقلاب اسلامی داشته باشن، به گفتمان امام رهبری داشته باشن، اینا میتونن اعوجاج هایی که در جامعه شکل گرفته رو اصلاح کنن. و بعد جامعه اصلاح شده، امت انقلابی شده، یقینا زمامداران رو در آینده انتخاب بکنن که بر این ارزش ها و بر این مبناها پافشاری کنن. و برعکس، اگر ما در انتخاب هامون کوتاهی کردیم، در انتخاب هامون دقت نکردیم، فریب خوردیم، یا به هر دلیل دیگری انسانهای نامحرم و ناشایست حاکم شدن، این قدرت و ابزار قدرت و بیت المال و سیطره میتونه کمک بکنه که اونا ظرف مدتی که بر سر مسندی هستن کاملا گفتمان جامعه رو زیر و رو کنن، و بعد دیگه به صورت طبیعی هستن اون جامعه‌ای که گفتمانش غیر انقلابی شده، انقلابی ها رو نمیپذیره که رأی بده، ذائقش دیگه پسند امیرالمومنین. لذا بعد از امیرالمومنین هم همونجوری که خودش در نهج البلاغه فرمود وقتی از دنیا برم منو از دست بدین، قدر منو میفهمید. الان نمیفهمید، وقتی من از دست دادید میفهمید من کی بودم. چرا؟ چون بعدش کیا حاکم شدن؟ امثال حجاج ابن یوسف ثقفی ها حاکم شدن. کار این امت کوفه به یزیدها رسیده. به کجا رسید کارش؟ کسانی که عدالت رو تحمل نمی‌کردن به بدترین ظلم‌ها و استبداد‌ها و استکبارها مبتلا شدن، کاری هم از دستشون انگار بر نمیاد. بر این اساس باید بریم ببینیم امیرالمؤمنین اگر بخواند ویژگی‌های یک رئیس جمهور، ویژگی‌های یک مدیر ارشد در جامعه رو بیان کنن، چه ویژگی‌های بیان می‌کنن. در نهج البلاغه شاخص‌های زیادی در مورد مدیران هست، هم در خطبه ها، هم در نامه ها، و بعضن در حکمت ها. یکی از اون ویژگی ها که امسال رهبر معظم انقلاب هم در حرم مطهر امام رضا علیه السلام اول فروردین بر این تأکید کردن، انقلابی بودن است. فرمودند مدیرانی انقلابی و پرتحرک انتخاب کنید، کسانی که اولا انقلابی باشن. انقلابی یعنی چی؟ از نظر امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه، انقلابی یعنی کسی که در هر شرایطی اون اصول و مبانی و ارزش‌های اصلی رو به هیچ وجه حاضر نیست با چیزی تغییر بده، به هیچ وجه. وقتی شورای تشکیل داد خلیفه دوم برای بعد از مرگ خودش، که این شورای 6 نفره خلیفه سوم رو انتخاب کنه، در اون لحظه بسیار بسیار حساس تاریخی که امیرالمومنین میتونست با چند ثانیه کوتاه اومدن و اقماز کردن و مماشات کردن با عبدالرحمن ابن عوف حاکم بشه، یه دوره جلوتر بیفته، که گفت اگر به من قول بدی که اگر به تو رأی دادم که رأی من تعیین کننده است الان در این ترکیبی که گذاشتن، اگر به من قول بدی که بر اساس کتاب خدا، سنت پیامبر و سیره دو خلیفه گذشته عمل کنی، من به تو رأی میدم میشه حاکم. حضرت فرمودن کتاب خدا و سنت پیامبر آری، سیره خلفای قبلی نه. گفت رأی نمیدن. خب و رأی نده و رأی نیاورد. و بعد اما اگر امیرالمومنین تو اون لحظه تاریخی خدایی نکرده بر فرض محال میگفت حالا چه اشکالی داره، اینجا بگیم میپذیریم. خشت اول رو خود امیرالمومنین کج گذاشته بود که برای رسیدن به قدرت میشه حتی چیزی رو به دین اضافه کرد که از دین نیست. سیره خلفا که حجیت نداره که من بخوام بپذیرم. حالا به خاطر سیاسی کاری بپذیریم؟ نپذیرفت. انقلابی بودن یعنی این که در هیچ شرایطی و به هیچ توجیه اون ارزش‌های اصلی، اون اصول و مبانی اصلی با هیچ چیز قابل معامله نیست، با هیچ چیز. ولی اون که امیرالمومنین که حق حکومت فقط مال اوس، عقب بیفت از دستش، اصلا هیچ وقت هم حاکم نمیشد برفرض. خب نشه. انقلابی بودن یعنی این که در هیچ شرایطی شما نمیتونی ارزش‌ها رو زیر سوال، حتی در پیروزی، در شکست، هیچ جا. حالا انشالله امشب نمونه‌هاشو عرض خواهیم کرد اگر فرصت بشه. بنابراین یک شاخص، شاخص انقلابیگری است. این انقلابیگری یا انقلابی بودن در مورد مدیران مثل رئیس جمهور امثال این در نهج البلاغه 5 بعد اصلی داره، یعنی 5 عرصه انقلابی بودن باید در یه مدیر احراز بشه تا ما مطمئن بشیم این آدم انقلابی به معنای تام و تمامش هست و انتخابش کنیم، بپذیریمش، مسئولیت دستش بدیم. اول انقلابی بودن نسبت به خود. ببینید امیرالمومنین علیه السلام از وقتی خودش حاکم میشه دائما با نفس خودش انقلابی برخورد میکنه، با نفس خودش. در همون سخنرانی های اول در نهج البلاغه اصرار داره به مردم بگه که اصلا خوشم نمیاد که از من تعریف بکنید، حتی به حق و بدون نیت چاپلوسی، حق ندارید از من تعریف بکنید. نکنه یه وقتی پیش من میاید بخواید یه انتقاد به حقی بکنید، لکنت زبان بگیرید، همونجور که پیش پادشاهان وقتی میرفتید میترسیدید. چرا؟ چون معتقدن استبداد و استکبار بدترین بلای یک حاکم و مدیر، که اگر خودش رو مطلق ببینه و اجازه نده دیگران نسبت به اون نقدی بکنن، این حتما به هلاکت کشیده میشه. رضا به مالک اشتر هم در نامه 53 ایشون وقتی نامه به این عظمت و مهمی رو شروع میکنه، اول سراغ رتق و فتق امور جامعه نمیره، مفصل از ضرورت خودسازی و مبارزه با خودپسندی حرف زده. در ابتدای نامه میفهمد او را به ترس از خدا فرمان میدهد و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقدم دارد. نامه 53 صفحه 403. او را به ترس از خدا فرمان میدهد و اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کارها مقدم دارد و آنچه در کتاب خدا آمده از واجبات و سنت ها را پیروی کند. دستوراتی که جز با پیروی آن رستگار نخواهد شد و جز با شناختن نشناختن و ضایع کردن آن جنایتکار نخواهد گردید. به او فرمان می‌دهد که خدا را با دل و دست و زبان یاری کند، زیرا خداوند پیروزی کسی را تضمین کند که او را یاری دهد و بزرگ دارد آن کس را که او را بزرگ شمارد. و او به او فرمان می‌دهد تا نفس خود را از پیروی آرزوها باز دارد و به هنگام سرکشی رامش کند. که چرا؟ چرا که همانا نفس همواره به بدیها وامی دارد جز آن که خدا رحمت کند. انما النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. یعنی شما اگه اول این نامه رو بردید، همش درس اخلاق به شخص آقای مالک. همین جورم ادامه میده تا میره صفحه بعد، بند سوم. بپرهیز که خود را در بزرگی همانند خداوند پنداری و در شکوه خداوندی همانند او دانی، زیرا خداوند هر سرکشی را خار می سازد و هر خودپسندی را بی ارزش می کند. با خدا و با مردم، با خیشاوندان نزدیک و با افرادی از رعیت خود که آنان را دوست داری انصاف را رعایت کن، که اگر چنین نکنی ستم روا داشته ای. جای دیگری بهش میگن یه وقت نرید، تو نامه‌های دیگه هست به مسئولین میگه نرید به مردم بگید آقا ما مسئولیم دیگه، همینه که هست، که این تکبر حساب میشه، استکبار حساب میشه و خدا کسی که استکبار کنه رو به زمین میزن. یه فصل شما ببینید، اول به خودش امیرالمومنین علیه السلام، بعدم به کسانی که حکم بهشون میده و مسئولیت بهشون میده، اصرار داره با خواهش‌های نفس خودشون انقلابی برخورد کنن. چرا وقتی که رفت منزل اون علا ابن زیاد و بعد اون علا ابن زیاد شکایت کرد، گفت ما یه برادری داریم، یه عبای به دوشش انداخته، دوری گرفته از دنیا و زندگی و زن و بچه و کار و اینها، اصلا انگار نه انگار. حضرت عصبانی شدن به یه کسی که گوشه‌گیری کرده از دنیا، عصبانی شدن، گفتن بیاریدش. وقتی هم آوردن انقدر تند و تلخ با این بیچاره برخورد کردن که حد نداره تو نهج البلاغه است، فهمیدن ای دشمنک خیشتن، شیطان تو را سرگردان کرده. آیا خیال کردی خدا از طرفی حلال دنیا رو برای مؤمنین استخراج کرده و در اختیار قرار داده و بعد از یه طرف گفته دست نزنین، استفاده نکنین، تو داری به خدا تهمت میزنی؟ خلاصه توپیدن حسابی بهش. بیچاره برگشت گفتش که علی اگر این جوریه که روش من غلطه، تو که خودت بدتر از منی، از نظر سطح زندگی. غذای ساده میخوری، لباس بسل پینه میپوشی، چرا این کارو میکنی؟ حضرت اونجا بهش فرمودن وای به حالت، تو خودتو با من مقایسه میکنی، من حاکم جامعه هستم و حاکم جامعه باید در حد فقیرترین مردم زندگی کنه. این فضایی است که یک مدیر، یک حاکم نسبت به خودش باید دائما مراقبت کنه. ناله های امیرالمومنین علیه السلام در خانه خدا به تصریح بعضی از محققین وقتی حاکم شدن شدیدتر شد تا وقتی حاکم نبودن. زجه های تو نخلستانشون و اون نیمه شبهاشون خیلی بیشتر شد تا قبل از اینکه حاکم بشن. قبلن غذاشون یه مقداری مطبوع‌تر بود، وقتی حاکم شدن به بدترین و خشنترین لباس ها و جشبترین غذاها دست بی بردن. این یه نوع برخورد انقلابی با خود است. اول انقلاب ها الان هم بخشی زیادی از انقلابی های حقیقی رو میبینیم که چجوری با خودشون معامله میکنن، احتیاط ها در استفاده از بیت المال، وضعیت زندگیشون. اینا چیزاییست که حضرت در نهج البلاغه زیاد بهش پرداخته. دو، نسبت به خانواده و خیشاوندان. یعنی وقتی کسی مدیریت مهمی در جامعه بهش منصب مهم میدن، در معرض این خطر قرار میگیره که فرزندانش، اقوامش، فامیلهاش نسبت بهش طمع کنن، برای این بچه سفارش کنه، اونجا این پست رو به اینا بده، اینجا مقام رو به اونها بده. امیرالمومنین معتقدند یک مدیر باید از همون ابتدای قدرت تکلیف خانواده و اطرافیان و اقوامش رو روشن کنه و یک برخورد انقلابی و یک تعریف انقلابی داشته باشه. به هیچ وجه اجازه نده که اینا از قبل مسئولیت این آقا به چیزی برسن. در نامه 53 صفحه 417 تو بند دهم نامه 53 حضرت ببینید چه می‌فرمایند. همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخوش کن. اصلا از اول کامل اینا را قطع امید کن که از مالک اشتر بخواد چیزی به خانوادش بماسه. ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخوش کن. بعضی از مصادیق مهم اون زمانش خود حضرت می‌فهمد. مثلا به هیچ کدام از اطرافیان و خیشاوندانت زمینی را واگذار مکن و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رسان. یک متر زمین نباید به اقوام تو در دوران مسئولیت داده بشه. اینقدر تند؟ بله اینقدر تند. اگر انقلابی بودن به معنای تندیست اینقدر تند. هیچ معامله نذار اینا ببندن که سود ببرن و ضررش به مردم برسه. اجازه نده. مثلا در کره مریخ گاهی آدم میشنوه که مثلا پسر یه وزیری که در چند هیئت مدیر عضوه به وزیر میگه که باباش میره از رئیس جمهور کره مریخ امضا میگیره، در حالی که ما کارخونه واگن سازی داریم، این بره واگن وارد کنه که سودشو ببره، بعد اون کارخونه زمین بخوره. این کره مریخ، این چیزا گاهی شنیده میشه در اخبار، ان شاءالله دروغ. و به گونه‌ای با آنان رفتار کن که قراردادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رساند. اون زمان قراردادهایی که بیشتر سود داشته رو حضرت مثال زده. امروز بعد دید چه قراردادهایی، مثلا 1047 کیلو اسپرم گاو وارد کردیم از برکات برجام، حالا سودش به جیب کی میرفته؟ کدوم گاو داری؟ مثلا سیفون دستشویی وارد کردیم، الحمدلله برکات برجام دیگه، نمیبینن مردم خورشید برجام، من نمیدونم چرا. نعل اسب وارد کردیم، خیلی چیزا وارد کردیم، جت اسکی وارد کردیم، مشکلات فقرا رو حل میکنه جت اسکی وارد کردیم، بخوام مردم استراحت کنه. مانند آبیاری مزارع، مانند آبیاری مزاره یا زراعت مشترک که هزینه های آن را بر دیگران تحمیل کنند، در آن صورت سودش برای آنان. به آقای مالک داره میگه مالک تو اگر کوچکترین کوتاهی تو این قصه بکنی اطرافیانت سود میبرند، قیامت خودتو خراب میکنی. در این صورت سودش برای آنان و عیب و ننگش در دنیا و آخرت برای تو خواهد بود. اینم از اقوام. خود امیرالمؤمنین علیه السلام این برخود رو کرده، اصلا خودش در نهج البلاغه میگه مردم به خدا قسم من شما رو به هیچ چیزی امر نکردم مگر اینکه قبل از شما خودم عمل کردم، حتی قبل از اینکه به شما دستور بدم امر کنم خودم عمل کردم و شما رو از چیزی نهی نکردم مگر اینکه قبل از اینکه نهی بکنم خودم عمل کردم. زاگر به مالکش در دارم میگم که مالک مواظب باش، همون اولین روز اقوام تو به تعبیر من جمع کن، بگید آقا جون ما یه مسئولیت سختی گردنمون افتاده، متاسفانه قیامتمون در معرض خطره، کسی از ما طمعی نداشته باش که بچه‌شو سربازیشو اونجا اینجوری کنه و اونجا موافقت اصولی برای این بگیریم و اینو بفرستیم، این کارا از ما بر نمیاد، خوشتون میاد بیاد، خوشتونم نمیاد نیاد. چرا حرف امیرالمومنین اینقدر قاطعه؟ چون خودش این کار رو عمل کرده. ببینید در انتهای خطبه 175 نهج البلاغه صفحه 237، صفحه 237 انتهای خطبه 175، این قاعده است که شاید مدیران ما، علمای ما هم باید به این ملتزم باشن که انشاءالله هستن. اگر رهبر انقلاب قرش میکنن دمده حقوقای نجومی، دمده آقازاده، دمده فساد، تبعیض، این حرف به این جهت برش داره چون خودش عمل کرده، عمل کرده. اما کسی که آلوده شده مثل دستمال چرکی که بخوایم باش شیشه رو پاک کنیم، نمیشه دیگه. حضرت اونجا میفهمد ای مردم سوگند به خدا من شما را به هیچ طاعتی وادار نمی کنم مگر آن که پیش از آن خود عمل کردم، حتی قبل اینکه به شما بگم خودم عمل کردم، اثر کرد، و از معصیتی شما را باز نمی دارم جز آن که پیش از آن ترک گفتم، ترک گفتم. حالا این امیرالمؤمنینی که عامل به هر چیزی است که میخواهد به مردم بگوید ترک کنید انجام بدید و امثال این، به مالک اشتر داره میگه اطرافیان تو باید کاملا ناامید باشن از اینکه به خاطر نسبت با یه مدیر چیزی بهشون برسه، به هیچ وجه. حتی احتیاط کن، احتیاط کن دیگه، کلا ریشه رو بخوش کن. بگو میخواید کار اقتصادی کنید، بخواید مسئولیت بگید، بذارید دوره مسئولیت من تموم شه، بذارید کار میخواد بکن. امام اجازه نداد آقازاده‌اش وارد مسئولیت و مدیریت بشه، یه حجم که به ایشون مسئولیت سرپرستی رو آقا دادن ایشون عذرخواهی کرد و گذاشت کنار و امام حضرت آقام پذیرفت. حضرت آقام هیچ کدوم از فرزندانشون رو مسئولیت نمیدن، نه تو فوزه اقتصادی نه مدیریت، هیچ. بله بعد از دوره مدیریت پدرتون که حالا مثلا رئیس وزیر وکیله برید هر کاری میخواد بکنید. خب چه ربطی داره؟ بالاخره این نسبت یه تعهداتی میاره دیگه، خانواده‌ام باید بپذیرن دیگه، نمیتونه مثل بعضی ها که از دنیا رفتن بگن به ما چه، بچه هم چیکار میکنن، اینا مثل بقیه رفتن رسیدن به جایی تلاش کردن مثلا مدیر شدن، فرض بفهمید اینجور. اینا در قاموس نهج البلاغه اصلا پذیرفتنی نیست، یعنی باید یک مدیر فرزندانشو جوری تربیت بکنه که بپذیرن که کمک باشن برای پیش برده اهداف پدر به عنوان حاکم، نه اینکه وبال باشن. یکی از زندان میاد بیرون، یکی میره زندان، یکی میاد بیرون، اصلا کلن ترانزیت زندانن بعضی آقا زده. خب امیرالمومنین فرمود در مورد خیشاوندان خودش چه کرده؟ در نهج البلاغه این فرماید برادرم عقیل چند بار اومد التماس کرد که یک من گندم بیشتر به ما بده. عقیل هم نابینا بوده، هم عیالوار بوده، هم فقیر. برادر امیرالمومنین علیه السلام است، هم فقیره، هم نابیناست، هم عیالوار. گندم های بیت المال و حضرت به عدالت توزیع کرده. این گفت آقا بچه های من دارن میلرزن. خود حضرت بگه بچه هاش از گشنگی میلرزیدن. اصرار میکرد که یک من گندم فقط به من بده که بچه هام بدم بخور. من هرچی بهش بگفتم آخه سهم شما رو دادم، نمیتونم از بی‌عدالتی کنم. دیدم متوجه نمیشه، آخر یک فلزی رو، آهنی رو توی آتیش کردم و گرفتم جلو صورتش. وقتی گرم شد اعتراض کرد که چرا مثلا منو میسوزونی؟ حضرت میفرماید که برادر تو چطور در مقابل آتشی که به دست انسانی بنده ضعیفی از بندگان خدا در آتش دنیا گرم شده تحمل نمی کنی. ولی چجوری دلت میاد که علی رو در آتش جهنمی که با غضب خدا فراهم شده بندازی؟ انقلابی تر از این میشه برخورد کرد؟ خب ناراحت شد و رفت یا هرچی انقلابی. اینم بعد دوم. پس خانواده. بخش سوم، دوستان و خواص، یعنی نزدیکانی که رفاقت با مدیر دارن. اونها رو هم امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که خیلی باید باشون انقلابی برخورد بکنی، که اگر انقلابی برخورد نکنی از تو سوء استفاده میکنن و بالش هم به گردن تو میذارن و میرن، هم دنیا هم آخرت. در همین نامه 53 امیرالمومنین به مالکشتر میفرماید که خواص یک حاکم معمولا پرهزینه ترین، پرتوقع ترین آدم ها و کم استفاده ترین و کم کمک کار ترین آدم هاست. همش میخوان بدوشن ازت. ازا از حجاب اینها خارج شو، برو تو دل مردم، نذار اینا بشن حجاب تو. معمولا کسانی که دور یه حاکم یا مدیر جمع میشن پرتوقع ترین و پرخرج ترین آدم ها براش هستن، و در مقابل در موقعی که کمک بهشون احتیاج به کمکشون داری همه پشت تو خالی میکنن. کم معونه ترین با این هستن و کم معونه بیش زیاد معونه ترین با همزه. رضا در مورد دوستانت هم همین جور باید رفتار کن. احساس نکن که همکلاسی اون روزمون و رفیق اونجا و اون فلانی که قبلا با هم فلانجا کار میکردیم شد مسئول فلانجا، دیگه بریم که نونم تو روغنه. بازم ما تو کره مریخ چند دوره دیدیم، طرف اصلا شهرداری میاد کمپلت همه میان، ستاد انتخاباتیش هر کی اونجا منگنه دست گرفته میشه مسئولی وزیری، بالاخره یه کاری ازش برمیومد که تونسته منگنه دستش بگیره دیگه. کل ستاد انتخاباتی انگار وامدار طرف به ایناست، همه میرن مسئول میشن. بعضیاشون رو ما تو کره مریخ با چشم خودمون دیدیم که طرف تو تشکیلات که خود ما مسئولیت داشتیم نمیتونست یه دفتر رو اداره کنه، فقط به جهت اینکه اونجا اومد و شاخه دانش آموزی رو مثلا شد مسئولش الکی و چه کرد، بعدن همجور قرارتانلو شد مثلا رئیس فلان جای کل وزارت آموزش پرورش. مثلا کره مریخ نمیدونم چرا اینجوریه. چرا؟ چون اینا برای ما کار کردن دیگه، نمیشه کارش کرد. همینا دورشن همیشه. اما اگر کسی آزاده باشد به اطرافیان و دوستانش میگه اگر برای خدا کار میکنید خیلی خوب، برای خدا کار کن. اگه برای من کار میکنید، من بعد از این انتخاب اگر انتخاب بشم معلوم نیست شما رو سر کار بیارم. نمونهش طلحه و زبیرن دیگه، یه روزی برای امیرالمومنین سینه میزدن. انتخاب که شدن همون روز اول یا دوم اومدن پیش امیرالمومنین میگن خب مبارک باشه، یه دسته گلی هم خریدن و ممنون از شما، درد نکنید. خب حالا که دیگه انتخاب شدین اگه صلاح میدونین ما هم هستیم. حالا حضرت هم میخوام میگن خیلی خوب باشید دیگه. نه، یعنی منظورمه که یه کاری، یه بخشی، یه حکومتی حضرت قبولشون نکردن و بعد رفتن اولین جنگ و علیه امیرالمومنین علیه السلام را انداختن که جنگ جمل بود، چون برای خدا دیگه کار نمیکردن. امیرالمومنین به مدیران میفرماید که مواظب باشید، دوروری های یک مدیر معمولا بی خاصیت ترین آدما و پرخرج ترین آدما، اینا حجاب شما نشه. بخش چهارم، یعنی بعد چهارم انقلابی گری، با کارگزاران دولت هست. حالا جناب علی شدی مدیر، میخوای برای خودت معاون و وزیر و نمیدونم مشاور و هر چی انتخاب کنی، چه جوری باید اینا رو انتخاب کنی؟ همینجوری اتوبوسی بیاریم اتوبوسی ببریم و چیکار کنیم؟ در همون نامه 53 امیرالمومنین به جناب مالکش در چند توصیه میکنه در مورد کارگزارانش که اینا اولا چجوری انتخاب کنی و بعد چجوری کنترل کنی. صفحه 411 اون از وسط یکم پایین تر نوشته سیمای کارگزاران دولتی. سپس در امور کارمندانت بیندیش، پس از آزمایش به کارشان بگمار. اینجور نیست که کسی مثلا در فلان موقعیت که تو کار کردی تو این بخش خوب بوده حالا تو اون بخش هم بتونه کار کنه، بعد تو این مسئولیت که میخوای بهش بسپاری آزمایش پس داده باشه. پس از آزمایش به کارشان بگمار، این یکی. با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به کارهای مختلف وادار نکن. الله اکبر. زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. ما تو کره مریخ شنیدیم که یه وزیری که اتفاقا جایگاهش هم کم اهمیت نداره گفته که من بخاطر رئیس جمهور کره مریخ منو دعوت کرد هم اول دولت، گفتش که میخوام فلان وزارت خیلی مهم رو به شما بسپرم. بعد منم گفتم آخه من اصلا هیچ تجربه‌ای ندارم، آورده‌ای ندارم، پشتیبانی ندارم تو این قصص، من این کاره نیستم. بعد رئیس جمهور کره مریخ اشک تو چشاش جمع شد، گفت تو سیدی، مادرت فاطمه زهرا پشتیبانته، منم دیگه به دلم افتاد و این مسئولیت پذیرفتم. آجا خیلی تون میری اون مال کره مریخ بود. حضرت بگه زیرا نوعی ستمگری و خیانت است. کار داری به کی میسپاری؟ آدم خوبیه، مگه هر آدم خوبی به درد هر کاری میخوره؟ مگه کمیل نبود در نهج البلاغه که حضرت مسئولیت بهش دادن خراب کرد؟ خیلی هم آدم خوبی بود، خیلی هم آدم خوبی بود. مگه ابن عباس نبود مسئولیت بهش دادن ظلم کرد به مردم، توبیخش کردن که این چه وضعشه، چه کار داری میکنی، کاری که من میگم ول کردی رفته چه کار میکنی؟ آدم خوبی هم بود. حضرت بگه این یه نوع خیانت ها. از امام باقر یا امام کاظم علیه السلام روایت نقل شده که نزد من فرق نمی کند که کار را به ناشی به سپاری یا خائن، جفتشون ضربه می زنن دیگه. رضا حضرت بگه این نوعی خیانت است که کار رو با میل شخصیت به کسی بده بدون که با اهلش مشورت کنی که آقا این کار است بهش این کار رو بسپاریم. اینا تو کره مریخ نباید اتفاق بیفته. کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندانی پاکیز و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن. که کارگزاران تو باید حتما خانواده‌هاشون رو ببینی که پیشینیانشون چجور آدم هایی بودن. بخیر فإن العرق دساس، اثر داره دیگه. خانواده پاکیزه امید به این که فرزندانشون با حیاتر، با تقواتر، خدا ترستر باشن بیشتره تا کسی که خانوادش معلوم نیست. خودشون میفرماید زیرا اخلاق آنان گرامیتر، آبرویشان محفوظتر، طمع ورزیشان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر است. اینم به خانواده. بعد بگه البته اگر این گونه کارگزار انتخاب کردی تأمینش بکن به گونه‌ای که دست به خیانت دیگه نزنه. مشکلات براش درست نکن که مجبور بشه خدای نکرده زیر میزی بگیره. تأمینش کن. در ادامه فرمود سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار. با اینکه خودت آزمایش کردی، با اهلش مشورت کردی، از خانواده‌های بزرگوارم انتخاب کردی، ولی نگی خب دیگه اینا که آدمای خیلی خوبین. قدرت و ثروت و شهرت فساد آوره. باید تازه از ابتدای کار شروع کنی اینا رو کنترل کنی. جاسوس بذار، اونم نه یکی، جاسوسانی. اون جاسوسا باید وفادار به تو باشن و راستگو. دیگه نرم وامدار اون بشن دوباره. جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان سبب امانتداری و مهربانی آنها با رعیت خواهد بود. همش میگه رعیت. اونجا هم گفت ستمکاری ها اگه مسئول نالایق بذاری، چون حق مردم دیگه، حق مردم، حکومت، صلاح حکومت، عدالت پیاده کردن حق مردمه. رأی دادن، مسئول انتخاب کردن که اموراتشون اداره کنه. وقتی تو مسئول نالایق میذاری داری ظلم میکنی دیگه. جاسوس بذار، اونم چند تا چند تا، که اخبار این مدیران رو برای تو بیارن و بر اساس اون اخبار. اتفاق تو جامعه ما الحمدلله افتاده. یعنی رهبر معظم انقلاب برای تک تک مسئولین آدم دارن، اونم نه یکی دوتا، گاهی خودشون یه جایی فهمدن تا 11 تا. این نیست که شما به یه ماش کاغذ وردارین گزارش بدین من میگم به به چقدر کار کردین شما. اینکه همه متعجبن که ایشون تو هر جلسه چقدر مشرفه به این، چقدر، چون آدم داره، کار کرده، وقت گذاشتن، دونه دونه رو خبر داره چه اتفاق داره میفته. لذا اون جایی که باید به سلابه بکشه در خفا مسئولین رو به سلابه میکشه. یه دونه نمونه کوچولوش این زلزله بم بود که یه بخش شیرینش رو تلویزیون پخش کرد، بخش تلخش هم صلاح نبود که آقا بعد چند ساعت فیلم بازی کردن و اینا رو سر کار گذاشتن تو خیمه، چه بخره داد و فریادی سر این مسئولین کرد. اینم در برخورد با کارگزاران، یعنی مدیرانی که میای منصوب میکنی، انتخابشون و بعدم بازرسی و کنترلشون باید خیلی دقیق باشه، چون یکی اول کار سالمه تو مسیر خراب میشه، مواظب باش. داشتیم تو کره مریخی وقتی دولتایی که یه دفعه چند تا وزیر یه شبه استعفا دادن. چرا؟ چون هرچی رهبر اون کره مریخ میگفت آقا نفوذ 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 تو تصمیم سازا و تصمیم گیرا، مسخره میکردن. بعد معلوم شد بالاخره یه جایی کمربند وزیر شل شد و خورد نداره. اون کره مریخ هم بعد وقتی بریم ایشالا درست کنیم. اینم بعد بعدی. پس انقلابی برخورد کردن با خود، با خانواده، با خواص و دوستان نزدیک، با کارگزاران. و بعد آخر انقلابی برخورد کردن با دشمنه. اینا شاخص‌های یک مدیر ارشد است. داریم اولیشو میگیم انقلابی بودن. انقلابی بودن یعنی پافشاری بر اصول، ارزش‌ها و اون قوانین اصلی در هر شرایطی به هر قیمتی، که 5 تا عرصه داره. انقلابی با خودت برخورد کن. گاهی وقتا در کره مشتری و مثلا زحل ما می‌بینیم بعضی‌ها که مسلمون نیستن خیلی انقلابی ترن. مثلا رئیس جمهور گندش در میاد که معاونش فساد کرده، خودش میاد استعفا میده و عذرخواهی هم میکنه، دیروز هم رفت زندان. انقلابی برخورد کرد با خودش که خب حق مردم ضایع کردیم، بریم کنار دیگه، تعارف نداریم که. اما گاهی وقتا تو کره مریخ گناه کرد، در بلخ آهنگری به کرمان زدن گردن مسگری، اینجوری میشه. خب بعد پنجم و اون عرصه پنجم، عرصه انقلابی برخورد کردن با دشمن است، که اینجاها خیلی خوب میشه مدیر ارشد و لایق انقلابی رو کشف کرد. اشد علی الکفارشون چگونه است؟ حضرت در نامه 53 به مالک اشتر میفرماید که حتی در زمانی که احتمال صلح با دشمن داری، یادت نره که اونی که اونور میز نشسته دشمنه. چه در طول مذاکرات دشمنه، به نگاه دشمنی بهش نگاه میکنی، سوء ظن مطلق داشته باش. چه حتی بعد از توافق هم بهش به نگاه دشمن نگاه کن و سوء ظن داشته باش. اینقدر بعد انقلابی باشی. نه که خدا اینه که تو کره مریخ هنوز نه به داره نه به قدم بزنیم و بخندیم و چه کنیم و خداحافظ، چون برای اون پسته ببرون، برای اون چی بیارون، اینا نباید باشه. اینقدر باید ترش و تند باشی تا طرف احساس نکنه که میتونه نفوذ بکنه و کلا سرت بذاره. در صفحه 417 انتهای صفحه عرض آخر ما سختمونم تمام شد. خیلی جالبه امیرالمومنین با اینکه داره میگه صلح، هی تکرار میکنه دشمن. دشمن دیگه نیست دیگه، صلح داریم میکنیم دیگه، نه دشمن. سال 95 حضرت آقا فرمودن، اوائلش بود که بعضیا به من بالا تعبیر فشار میآورند یا اعتراض میکنن که چرا انقدر دشمن میکنی، ما داریم مذاکره میکنیم، امیرالمومنین رو چیکارش کنیم؟ داره به مالک اشتر میگه حتی وقتی که پیشنهاد صلح دشمن اومد، این دشمنه ها بعد از صلح هم دشمنه، بدبین باش، این شل برخورد نکنی. هرگز پیشنهاد صلح دشمن را که خوشنودی خدا در آن است رد مکن. اگر واقعا دیدین این پیشنهاد بر فرض اینکه صادقانه باشه به نفع امته، رد نکن پیشنهاد. اما دشمنه ها که آسایش رزمندگان و آرامش فکری تو و امنیت کشور در صلح تأمین میگردد. ما جنگ طلب نیستیم، امریکا هر وقت از خوی استکباری خودش دست برداره، اونم برای ما یه جایی میشه، مثل جیبوتی اتیوپی جایی میشه، فرقی دیگه نمیکنه. اما اون نمیشه. به قول آقا دائم میفرمودن که اون پنجه آهنین رو پشت دستکش مخملی قایم میکنه، تو چرا گول میخوری؟ ببینید چی دارن میگن. میگه فرض کن رفتید پیشنهاد صلح داد، بررسی هم کردید، حالا صلح کردید، وای مواظب باش این دشمن خیلی نامرده. لکن زنهار از دشمن خود بعد از توافق، زنهار زنهار از دشمن خود پس از آشتی کردن. چرا؟ زیرا گاهی دشمن نزدیک می شود تا غافلگیر کند پروژه نفوذ. چقدر آقا فهمید، ولی اون جانباز نابینا فهمید که در دیدار آقا گفت بابا آمریکا میخواد به بهانه برجام پاشو بذاره لای در نفوذ کنه. آقا هم عمدن گفتن چرا به من میگی، برو به مجلسیا به او که وظیفه‌شون رو باید درست انجام بده. حضرت امیر سلام الله علیه داره میگه گاهی دشمن نزدیک میشود تا غافلگیر کند، پس دوراندیش باش و حسن ظن خود را متهم کن. یعنی دائما به دشمن خود سوء ظن داشته باش حتی بعد از توافق، چون دشمن دیگه انقدر دقیق میره ریزه کاری ها رو طراحی میکنه که رو کاغذ و صورت تو نمیتونی مچشو بگیری، اما تو باطن داره همین جوری به تو ضربه میزنه، ضربه تحریم پشت تحریم داره کار خراب میکنه. و تو هرچی به برجام نگاه میکنی میده خب این به برجام ربطی نداره، این تحریم هم که به برجام ربطی نداره، اونم که میده هیچ اتفاقی نیفتاد و اون همین جوری داره بدتر رو اقتصاد ما قدم رو میره. انقلابی برخورد کردن با دشمن کار خیلی خیلی دشواری است، مخصوصا در عرصه‌ای که اقتصاد جامعه به رکود کشیده شده. تو میخوای یه سوپرمنی خودتو جلوه بدی، به هر قیمتی شده این کار پیش بره. دشمنم میفهمه که تو نقطه ضعف داری و از نقطه ضعف تو حد اکثر سوء استفاده رو میکنه و یه قراردادی به سر تو میاره که اتفاقا همون نقطه‌ای رو که بهش امید داشتی اصلاح لااقل بکنه ولو به قیمت اینکه کلی خط قرمز رد شدی، همونجا رو نابود میکنه. همین رکودی که اعتراف دارید میکنید محصول همین نگاهی بود که پشت برجام شکل گرفت. چرا؟ چون به دشمن اعتماد کردیم. اعتماد. بدتر از این نکته آخری است که تو همین ادامه همین بنده از نهج البلاغه نامه 53 که اون دیگه خون دل خوردن انقلابی است. حضرت میگه حالا گیرم رفتی با دشمنت قرارداد بستی و بعد فهمیدی قرارداد تو سر تو کلا گذاشته دشمن، حالا چیکار کنی؟ میگه هیچی، باید خون دل بخوری، به پیمانت وفادار باش، ولو اگه لازمه جونتو بذار پایین قرارداد. بله، یه وقتی از اون رسمن و طبق همین مفاد ظاهری میزنه زیرش، به قول آقام پاره میکنه، ما آتیش میزنیم، اما خیلی زرنگتر از این حرف هاست. انقدر قشنگ اینو چیده، راه در روش هم چیده. اگر رفتی دیدی تا زانو تو سرت کلا گذاشته و تو هم نمیتونی کاریش بکنی، نمیتونی بد عهدی بکنی، به همون قرار داده بد باید عمل کنی ولو جونتو پاش بذاری. تو نهج البلاغه ادامه هم جملات. چرا؟ چون میگه ما قرار بود بر سر ارزش ها بمونیم. هیچ ارزشی در عالم حتی برای عرب جاهلیت قبل از اسلام بالاتر از وفای به عهد و پیمان نیست و تو حق نداری حکومت اسلامی رو متهم به پیمان شکنی کن ولی اون پیمان ضرر داشته باشه برای شما، که خدا بر اساس تعهدی که میپذیری به عمل میکنی جبران خواهد کرد. انقلابی بودنه. خب ما در انتخابات آتی باید بریم سراغ مدیران که انقلابی باشه و نهج البلاغه برای ما داره میگه انقلاب بودن یعنی این. این انقلابی بودن خود به خود تلخی توش هست، این که ما همه رو جذب بکنیم، یه عکس تو کوه بگیریم اینا رو جمع کنیم، یه جا باج بدیم مثلا اون اهل سنت اونجوری همه رو بخوایم جمع کنیم، معلوم انقلابی نیستیم. یه جای بعد یه خط قرمزی، یه حد یقفی داشته باشیم به هر قیمت که ما رأی جمع کنیم برای خودمون. که این امیرالمومنین است که میگه من حاضر نیستم به اندازه 3 ثانیه در شورای سوم کوتاه بیام رأی بیارم. من حاضر نیستم به سیره خلفای قبلی اعتبار و حجیت بدم. نداریم در دین، نداریم. بله کار خوبی کرده باشم من قبول میکنم، ولی این نیست که سیره شون رو من قبول کنم. رأی نمیدیم، خب ندید. خب ما رأی ندیم که تو به حکومت نمیرسی، خب نرسیم. من برای این به حکومت بخواستم برسم که اصول ارزش ها رو احیا کنم، نه تو خودم زیر پا بذارم که برسم. اینجوری میشه که گاهی اون آقا اون وریه به اون آقا این وریه که یاقی انقلاب نامه مینویسه، اصلا کلن ازبالله رو گذاشتم تو منگنه که چه آبروریزی شد. یه روزی برای اون سینه میزدیم که گفتمان انقلاب استعمال احیا میکرد، یه دفعه اون دکمه پیراهنش نامه می‌نویسه به اون یاقی انقلاب که وقتی رهبر انقلاب بیمارستان رفت، عمو پورنگ رفت به دیدارش ولی یاقی انقلاب رو قبول نکرد. بعد این آقایی که انقدر ما خیال می‌کردیم بعضی اون که چه، اون آقاه و اون یکی آقاه نامه می‌نویسه که برادر بزرگتر ما اصلا اصلاح طلبا سودشو می‌بردن از دولت فلان می‌سر. این روزگار انقلابی بودن به معنایی که الان انقلابی باشده، نه انقلابی بودن، انقلابی بودن. خیلی خوب، خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، این انتخابات رو به درد نخورترین انتخابات بعد از انقلاب برای دشمنان نظام اسلام قرار بده. این انقلاب رو بهترین انتخابات بعد از انقلاب برای امت و امام امت ما قرار بده. صلوات.